آمدید اول باید از راهبر اجازت پرسید، بعد بناور گیرید.
بعضی از حقوقدانها میگویند برای بناور گرفتن جریان قبول رئیس نویه قانونگذاری کشور محدودیت پیشبینی نکرده است و رفتار دلیر امامعلی نیز غیر قانونی نبود. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقلی تاجیکستان روز 20 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت
این عمل راهبر یا رئیس نواحی شاه منصور شهر دوشنبه با اقرار خودش نقض کردن حقوق روزنامه‌نگار با دسترسی به اطلاعات است و خودش اعتراف میکند که من طلب کردم که باید از مقامات بالای اجازت بیارد. هر یک منصبدار دولتی باید در وظیفه‌اش مطابق قانون مناسبت را با وسایل اخبار عامه و ژورنالیست‌ها برآماند.
این روزنامه‌نگار و بلاگری شناخته قبلا از چندین قبولگاه وزیران و رئیسان و اداره‌های دولتی در تاجیکستان نوار گرفته با جز از خدمات علاقه به مشکل دوچار نشده بود. رئیس نویه شامنصور با تکرار میگوید دلیر امامعلی باید پیشتر با دفتر مطبوعاتی حکومت دوشنبه موافقه میکرد. دلیر امامعلی همراه با عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شدند. دستگیر شدن آنها که بیشتر درباره مشکلات مردم برنامه تهیه میکردند واکنش های زیادی را به میان آورد. مقامات در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر را دستگیر کردند. بازداشت الفت خانم محمدشایوه، خوشام غلام، محمد سلطان، عبدالله غربتی، دلیر امامعلی، زلقیبیگ سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده نگرانی سازمان های حامی حقوق بشر را به میان آورد. مقامات تاکنون دعوت ها را برای آزادی روزنامه‌نگاران نادیده گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یوسف ساقی طبیب تاجیک که طول بیش از 30 سال راهبری دانشگاه طبی تاجیکستان را به عهده داشت 21 ایولی سال 1932 در خانواده زیایی در خوجند تولد شده است. 6 می سال 1996 او را یکجا با معاونش منخاج غلاموف، عصب‌شناس مشهور سطح جهانی، در دوشنبه ترور کردند. هرچند مقامات رزمندگان گروه سلاح به دستان رحمان گیتلر را عامل این کشتار می نامند، ناروشنی های در تحقیق این حادثه باقی مانده است. در روز جشن 90 سالگی یوسف ساقی، من اسکندر فیروز مروری به زندگی نامه این طبیب حاذق و چهره مشهور ملت تاجیک پرداختم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بعد از ختم مکتب میانه، یوسف ساقی نخست به بخش تاریخ دانشکده آموزگاری آن زمان شهر لنین‌آباد داخل شده، بعد از یک سال تحصیل دوباره دانشجوی دانشکده طبی شهر دوشنبه شد. بعد از ختم دانشکده در چند بیمارستان پایتخت تاجیکستان کار کرد و سپس تا به منصب رکتور این دانشکده رسید. مدت فعالیت پزشکان شوروی در مصر را نیز راهبری کرده، عضو اکادمی طبی اتحاد شوروی سابق نیز بود. در طول عمر خود یوسف ساقی بیش از 300 اثر علمی طبی نوشته است که هم در طبی تاجیکستان شوروی و هم جهان دارای ارزش بزرگ شمرده می شوند. منوچهر شایف پزشک و خادم علمی کافیدره بیماری های گلو و بینی دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قبل از آغاز تحصیل هر یک دانشجوی کورس اول در این بخش، نخست پزشک آینده با میراث علمی یوسف ساقی با عنوان دانشمند بزرگ این ساحه آشنایی پیدا میکند. با این خاطر به گفته منوچهر شایف مسئولان کافیدره که به نام یوسف ساقی که گذاشته شده است، تا حال تمام اشیای اتاق کاری استاد خود را حس کردند.
در حقیقت خودی همین میز است، تا حال حلکه جوان و تجهیزات داخلی اتاق عوض نشده است. همین میزی که بود در همین میشتن، پشت همین میز کار میکردن و جلسه های کافیدره در داخلی همین اتاق میگذاشت.
اما نه همه از پزشکان و استادان دانشگاه طبی درباره کارنمای یوسف اساقی نظر یکسان دارند. یک مسئول دانشگاه طبی تاجیکستان در صحبت بدون ثبت و رادیو آزادی گفت که یوسف اساقی برای دانشگاه هیچ خدمت ارزنده نکرده است و همکنون رهبران این مؤسسه برای بهبود وضع تلاش میکنند. آن سالها فرش بنای دانشگاه پوسیده و حتی کرسی کافی برای دانشجویان وجود نداشت. آن سالها سطح تعلیم خیلی پست بود و پزشکان آینده در دانشکده تجربه کافی فعالیت را پیدا نمی‌کردند. چون این اظهار نظر با واقعیت فعلی وضع طب تاجیک چندان سازگار نیست، زیرا صدها و هزارها پزشک تاجیک ترک وطن کرده در کشورهای غربی و پسا شوروی کار میکنند. مامورخان اکرمی ختم کرده دانشکده طبی تاجیکستان در سال 1989 و همکنون پزشک تاجیک تبار شرکت طبی میهلاینن او از فنلاندیا میگوید آخری سالهای 80 و 90 قرن گذشته اتحاد شوروی را بحران عمیق اقتصادی فرا گرفته بود و یوسف اساقی توانست وجود دانشکده طبی تاجیکستان را حفظ کند که مهمترین دستاورد دانسته می شود. گذشته از این به گفته جناب اکرمی، یوسف اساقی نخستین رئیس دانشگاه در تاجیکستان بود که دانشجویان بهترین را به عضویت شورای علمی این مؤسسه وارد کرد که چنین تجربه در دانشگاه های دیگر کشور تا حال مشاهده نشده است.
Мы принимали участие как студенты в составе экзаменационных комиссий.
Мо хамчун донишҷӯ дар ҳайати комиссияи имтиҳоноти ширкат мекардем, ки он замон ҳатто тасаввурашро ҳам намекардем, ки донишҷӯ дар баробари мудири кафедра профессор дар қабули имтиҳонҳо ширкат кунад. Ин имтиҳоноти даврӣ буд, ҳамчунин имтиҳонҳои гузариш буд. Мо ҳамчун имтиҳонгиранда ҳузур доштем. Ҳамчунин мо аъзои шӯрои илмӣ будем, ки дар ҳайати он танҳо олимони маъруф, мудирони кафедраҳо дохил мешуданд. نه هر پروفسور و مدیر کافدره به این شورا شامل شده می توانست، ولی با چند نفری ما همکارسان میسر شده بود که در جلسه های شورای کلان علمی اشتراک کنیم.
однокурсникам довело счастье участвовать в заседании большого ученого совета.
زمنان با گذشت بیش از 30 سال قتل، هم شاگردان و هم همکاران و حتی فاروخ اساقی، پسر یوسف اساقی، از پدر خود به عنوان معلم یا یوسف بشرخانویچ نام میبرند. فعلا فاروخ اساقی از مسئولان یکی از بخش‌های جراحی در بیمارستان موسوم به شهرک طبی میباشد و میگوید در انتخاب کسب پدرش هیچ پافشاری نکرده است و پزشک شدن تصمیم شخص سیاش بوده است.
سینفی نه گفتم که من داخل شدنی گفتم نوشه تایورت بین گفتم امتیان با اگر یک اون تا گناشد من یادم نمیتیم گفتی من همون یک سال سینفی دا بخطی همون معلمو درس میگو فیزیک، خیمه، بیالوگی همه شد یک سال خونده بعد داخل شدن که اگر من شرمند کنی اگر من تو وای میکنم یک اونجا داخل نمیتیم نوشه گفتم محرمت کجا که خواهی؟
از فاروخ اساقی سوال کردم که حادثه قتل پدرش چگونه رخ داده است و ای گفت همان روزها در دوشنبه کمبود بنزین سخت احساس می شد و بعد از جلسه پدرش از مینخوج غلاموف می پرسند که برای خانه رفتن ماشین داری؟ آن کس می گویند بنزین نیست و پیاده می روم. پدرم آن کس را تا خانه بردنی می شوند و هنگام از نزد دانشکده برآمدن سه ماشین آنها را احاطه کرده به سمت باغ ایرم می برند. در نزدیکی باغ آنها را می پرانند. به تن پدرم 8 تیر رسیده بود. وقتی به بیمارستان آوردند معلم هنوز زنده بودند ولی پزشکان نتوانستند آن کس را نجات دهند. ترور دو دانشمند معروف تاجیک یوسف اساقی و مینخوج غلاموف آن زمان به عنوان حادثه دهشت‌انگیز میان مردم سر و صداهای زیاده را به میان آورد. برخی مقامات را در آن گناهکار می دانستند و برخی دیگر مخالفان حکومت را. مقامات تاجیک چند سال قبل اعلان کردند که گویا این جنایت را رزمنده های گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر انجام دادند. گویا این گروه قتل محمد آسیمی را نیز انجام داده هدفشان ترور دانشمندان سرشناس بوده است. به اطلاع منابع آگاه در مذاکرات صلح تاجیکان در شهر تهران ایران مخالفان خود پیشنهاد کردند که رئیس کمیسیه آشتی ملی به خاطر بی‌طرفی‌اش محض یوسف اساقی تعیین کرده شود. صاحب نظران میگویند کشتار چهره های سرشناس کشور هدفمندانه صورت می گرفت. با گفته آنها اگر یکی از هدف های این قتل ها تلاش خالی کردن کرسی نفر یا قطع دخالتشان به امور دولتی باشد، در مجموع هدف اساسی وحشت افکنی و ناآرام کردن وضع بود تا مردم به ثبات و امنیت باور نکنند، خشم و عداوت آنها نسبت به طرف عیبدار شونده بیشتر شود. به این نکته نیز تاکید می شود که بیشتر از نیروهای درگیر در جنگ میانی تاجیکان منفعت دار بودند که مسهای روشن و چهرههای شهرتمند این قوم از بین برده شوند و خوری زبونی آن عمیق‌تر و نمایان‌تر گردد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه 19 ایول برای اشتراک در نشست با همتایان ایرانی و ترکی خود وارد ایران شد و با رهبر این کشور علی خامنه ای نیز ملاقات کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. طبق گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این ملاقات با پوتین گفته است که در قضیه اوکراین اگر شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود سبب سرزدن جنگ می شد. اظهارات رهبری ایران به شکل تکرار یکی از ادعاهای روسیه در حمله به اوکراین است که میگوید غرب در صدد راه اندازی جنگ علیه روسیه بوده است. اما روسیه در این باره دلیل های معتبر پیشنهاد نکرده است و کشورهای غربی هم این ادعای روسیه را همیشه رد کردند. روسیه میگوید نگرانی از گسترش ناتو به اوکراین از سبب های این حمله بوده است و خامنه ای نیز روز سه‌شنبه در ملاقات با پوتین گفت که به باور او اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرز نمی‌شناسد و اگر راهیان در اوکراین گرفتن نمی‌شد، مدت بعد به بهانه قریم همین جنگ را به راه می‌انداختند. او دلیل برای این ادعاهای خود ایران نکرد. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. تا کنون بر اثر این تجاوز روسیه هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده‌اند. این حمله انتقادهای گسترده بین‌المللی را در پی داشته است. در این ملاقات خامنه ای و پوتین گفتند که همکاری های اقتصادی روسیه و ایران در پی تحریم های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور است. با گزارش خبرگزاری ریتز، یوری یوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین به خبرنگاران در مسکو در رابطه با ملاقات پوتین و خامنه ای گفته است در بیشتر این مسئله ها نظری ما نزدیک یا یکسان است. این نخستین سفر پوتین به ایران در دوران پرزیدنتی ابراهیم رئیسی است. هدف رسمی از این سفر گفتگو درباره وضع در سوریه گفته شده است، اما انتظار می رود که درباره تاثیر جنگ اوکراین به خصوص تاثیر آن به صادرات غلادانه گفتگو شود. پوتین روز سه‌شنبه در چهارچوب مذاکرات روند آستانه برای حل بحران سوریه با همتایان خود از ترکیه و ایران رجب طیب اردوغان و ابراهیم رئیسی ملاقات کرد. این دومین سفر خارجی پوتین از زمان آغاز حمله ارتش این کشور به اوکراین است. پوتین اول این ماه به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده بود.
برای رویانیدن مبلغ‌های یک شرکت لیتوانی، مقامات تاجیک صورت حساب‌های شرکت تاجیک ایرو حبس کردند. شرکت لیتوانی سکای رود لیزینگ از کارشریک تاجیکش 20 میلیون دلار طلب دارد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان از سال 2019 به این طرف پرواز نمی کند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. شریف نورزاده یک مسئول خدمات اجرای تاجیکستان روز 20 ایل ضمن نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه اقتصادی باید از شرکت تاجیک ایر 20 میلیون دلار رویانند. جناب نورزاده افزود وابسته به تامین اجرایش سند دادگاهی پر عملهای اجرا گذرانده شده، صورت حسابهای تاجیکر تحت حبس قرار دارد. تلاش های ما برای گرفتن نظر مسئولین شرکت تاجیک ایر بی نتیجه بود. قبلا نمایندگان این شرکت گفته بودند قرار دادگاه را در مورد پرداخت 20 میلیون دلار قبول ندارند. بحث تاجیک ایر و شرکت سکای رود لیزینگ که حالا باعث بسته شدن صورت حساب تاجیک ایر شد از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند، اما مسئولین شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول ندارند. قبلا دادگاه آربیتراژ شهر ویلنیوس تاجیک ایر را به پرداخت این مبلغ موظف کرده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اول این دعوا را رد کرد، اما دیرتر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار دادگاه حکمی ویلنیوس را اعتراف کرد. اخیرا دادگاه در آمریکا دعوای شرکت لیتوانی را قانع نکرده است. بحث دو طرف ظاهرا ادامه دارد. مسئولین خدمات اجرا میگویند بر اساس قرار دادگاه اقتصادی تاجیکستان باید 20 میلیون دلار را از شرکت تاجیک ایر رویانند. هرچند یک مسئول خدمات اجرا گفت چندان امید ندارند که تاجیک ایر در شرایط فعلی این مبلغ را پرداخت کرده تواند، چون به گفته این همصحبتی ما شرکت تاجیک ایر فعلا از انداز و معاش کارمندان هم قرضدار است. صرف نظر از بد بودن وضع مالی تاجیک ایر، نمایندگان شرکت سکای رود لیزینگ ظاهرا از دعوای خود دست کشیدنی نیستند. پاولوس دوکر نماینده شرکت سکای رود لیزینگ سال گذشته گفته بود در صورت پرداخت نشدن قرض از جانب تاجیک ایر، دولت تاجیکستان را به جوابگری میکشند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالهای طولانی است که مشکلات مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا خیزاندن آن، احوال شرکت به نشد و پرواز هواپیماهای آن قطع شده است. بجز از بسته شدن صورت حساب‌ها، سال 2021 هواپیمای تاجیک ایر در روسیه حبس شده بود. معلوم نیست که این شرکت دوام 3 سال توانست آن را آزاد کند و یا نه. رادیوی آزادی سال گذشته در یک تحقیقات معین کرده بود که شرکت تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارد. تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که بجز از 20 میلیون دلار دعوای سکای رود لیزینگ، شرکت تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار است. فیروز بهار سال 1996 تاجیکستان را ترک کرد و در شهر برلین آلمان وطنی بابایی همسرش ارنا گیزر مقیمی شد. هدف اساسی او از کوچیدن به اروپا رشد هنر و نشر اثرهایش بود که به این کار تا اندازه موفق گردید. فیروز بهار تیرماه سال 2022 80 ساله می شود. اثرهای موسیقی او برای متنهای تاجیکی و روسی و آلمانی انشا شدند و در مطبعه‌های مخصوص آلمان نشر می شوند. او در کشورهای زیاد کنسرت‌های هنری برپا کرده است. فیروز بهار در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در خانه اش در شهر برلین درباره خود و کارش قصه کرد. نخست از او پرسیدم تا کجا از قرار 26 سال پیشش برای ترک کردن تاجیکستان راضی است و آن را درست می شمارد.
بله، این قرار من درست میگویم که من تاجیکستان را بسیار ناز میبینم که این وطن من، وطن همچون مادر یکتا و هم من روزی از این که من تاجیکم. ما بسیار ملتی عالی، هنرمندی، شاعران، مطربان، فیلسوف و من بسیار روزی از این همه چیزا. لیکن امی خیلی شد زندگی، من فکر نداشتم از تاجیکستان رفتن. لیکن امین شد، من برای ایجادیت من که من فهمیدم که جای نیست.
اونجا در تاجیکستان سال 96 حس کردید که برای شما جای نبود؟ برای چی؟
برای اون که همه چیز اتمام شد. همه چیز که مثلا نه کنسرت، نه تئاتر اپرا، نه سکور نمیکرد. فکر کردم که من باید روم برای اون که اثر من یکون جای دیگر برم و چوب میکنم.
اما در آلمان در اینجا همین خواسته هاتون رو برآورده توانسته؟
از یک طرف ها، از دیگر طرف نه. از یک طرف که من اینجا یک نشریات بسیار عالی یافتم، این نشریات پیر موزیک کلاسیکا، نشریات اولی، هم اثرهای من که من نوشتم هم به زبان تاجیکی، به زبان تاجیکی اینا چاپ کردن. از طرف دیگر که یک کانون ننوشته هست به همه مملکت‌های دنیا که فقط فرزند این مملکت باید یاد داشته باشد،
یعنی فقط شهرمندوی محلی بیشتر
است. بیشتر نه، بیشتر فقط اون کمپوزیتورانی که در آلمان زندگی میکند و به زبان آلمانی. من به زبان آلمانی هم نوشتم بعضی چیزها و چاپ کردم، لیکن اجراشون نشده است که برای اجرا کردن مبلغ در کار، برای اجرا کنندگان و وقت در کار و تالار در کار. لیکن من البته من خودم کنسرت میتیم و من خودم
در کجا؟
در بسیارهای تالار، مثلا در لندن من،
یعنی براهای خصوصی
برای من در فستیوال بیدام ملالی من اونجا دو تا کنسرت دادم، در شهر سوریخ، در شهر لازان در شوایز من دادم، در شهر هامبورگ یک چند تا کنسرت دادم و در برلین البته هم.
حاضر ما از تاجیکستان خبرهای مختلف میشنویم، بسیار خبرهای خوب هم میآیند درباره تا اندازه مثلا تکان خوردن، یعنی پیش رفتن نی صحبه موسیقی اوپرا، هنر اوپرا و بله در تاجیکستان، یا مثلا موسیقی جدی دیگر مثل موسیقی سیمفونی و این چیزو هم یک جنبیش احساس میشود. شما مثلا با اون علاقه گویم صندوق خیلی خوب موسیقی که در اینجا هم اون رو تکمیل کردید، پورا کردید، نمیخواهید مثلا دوباره به تاجیکستان برگردید و در آنجا کار کنید؟
خواهی اکنون وقتی کار گذشت، افسوس. بعد از 75 یکان کس کار نمیکند، میکند و لیکن البته من میخوام و فکر میکردم، لیکن میدونه چی دیگر چیز در زندگی هست، تنها صحت. من اینجا آمدم از تاجیکستان و کم سفر کردم بودم در ایران، بودم در ایتالیا، در انگلیا بودم، کنسرت توکتی خیلی همه چیز بود و من فکر میکنم که حاضر بسیار خوب در تاجیکستان، مثلا در تئاتر اپرا اثر من رفته صدا سین مقام عشق رو.
دوره که فرض کردیم تا سال 80 اگر گویم اون دوره رو بگیریم، میگویم که این دوره بسیار خوبی رشد موسیقی سیمفونی و پولیفونی بود و موسیقی تسبیح بود و امروز وضعیت دیگر است. و یک اندیشه دیگر هم هست که این موسیقی خاص تاجیکان نیست و مثلا برای همین مثلا در تاجیکستان زیاد روش نکرد. شما به همه این اندیشه ها چی جواب میدهید؟
های زندگی من با این سوال ها گذشت. ما باید دادیم اکنون
با کی بایدادید؟
کمپوزیتوران تاجیک جمع شده، هم راهبر داشته بودن، من هم از یکی از راهبران
اتفاقی
آهنگسازان بودم. ما نتوانستیم امی خیلی کار کردن که خلق مثلا خلق روستیگا طرفوی ما هم بود که من میدونم که هم موسیقی پروفیسیونالی یعنی خلق بسیار دوست دارد.
به نظر من موسیقی خوب باشد و فرق ندارد که
بله.
مثلا به شما کی اونا بنوازد
بله. مثلا بعضی از طرفی کارهای سیاست یا من نمیدونم چی از آن که گفتن که ما موسیقی اولی این هم درست است که شش مکان این هم فرهنگ پروفیشنالی موسیقی دونجه
هم مردمی است
که اینا نزدی در باری امیر اینا بسیار مشهور بودن و پول کلان گرفتگی از امیر رو و اینا البته همه چیز داشته بودن. پدر من خواننده اوپرا بود
بله.
و آن دوره که این کس با گفتن که بیا شش مقام رو خون پدرم گفت اگر من شش مقام میخونم بعد من اوپرا خوندم نمیتونم. این کس بهترین تنور اون دوره بود و اساس دیواره خوجه احمد برای این کس بود گفتم میتونم بهترین تنوری از مرکزی بسیار بسیار عالی بود. حاضر یکان کس در تیتر اوپرا هم نمیدوند این کس کی نه یکان صورت نه یکان خیر من تنه نمیکنم لیکن میدونی چی هر فرهنگ هر موسیقی نازکی خود دارد.
من بسیار میخواهم که شما درباره مادرتون حالا چند جمله بگویید چون که من شنیدم که مادرتون آوازخوان تئاتر اپرای تاجیک ملوک بهار و پدرتون البته حاجی احمدف در تشکل شخصی شما همچون آهنگساز همچون انسان خیلی نقشی مهمی بازیدند.
اساس هر کس است. مادر این مادر است
بره.
چی گفتم میتونم این کس در بخار و تولد شد و کار میکردن با انسامبل خواهی در ازبکستان بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیکا که در مسکو اتمام کردن آمدن در تئاتر اپرای ما و سالیست که یکم کتگوری اونجا بود. همه اپرای که بسیار اپرای های خواندن هم اروپایی هم روسی هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستیگر هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم.
شما در باره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدونم همینه نقل کنید.
این درست است گفتن که نیه فیروز جان تو نمیدونید که
شما میخواستید که کی شوید؟
من میخواستم که انجینیر شوم یا من ماتماتیک نقص بودم میخواستم که میرم مسکو
بله.
مادرم گفت که بسیار آدم نازک اگر یکان پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو باید زندگی کردن نمیتونی بله. و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شدی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موزیکی.
تشکر هم صحبت ما بود فیروز بهار، آهنگساز معروفی تاجیک مقیم آلمان. این برنامه مهمان آزادی بود و من خیرمان بقازاده. خدا نگهبان.